بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این بیان سوم دلیل عقلی که صاحب حاشیه آورد، اون چه که فقط باقی مونده کلام و جواب مرحوم آخونده. مرحوم آخون از این دلیل صاحب حاشیه اینطور جواب میدن که شما با این دلیل نتیجه گرفتید که اگر ما از روایات قطع به صدور یا قطع به اعتبار پیدا نکنیم، یک درجه عقل اجازه میده تنزل بکنی، عقل اجازه میدهد به اون چه که ما ظن به صدور او داریم عمل بکنیم، به اون چه که ظن به اعتبار او داریم عمل بکنیم. که دیروز توضیح دادیم کلام صاحب حاشیه رو. مرحوم آخون در جواب و در اشکال بر ایشون دو اشکال مطرح کردن در کفایه. اشکال اول این است که می‌فرمایند اگر ما این دلیل شما رو بپذیریم، نتیجه این دلیل رجوع به اون خبر متیقن الاعتباره. شما میگید ما مکلفیم به رجوع به روایات، به سنت، و خود شما سنت را سنت حاکیه تفسیر میکنید. حالا اگر برای ما قطع حاصل نشه، عقل میگوید به اون سنت حاکیه متیقن الاعتبار مراجعه بکن. سنت حاکیه متیقن الاعتبار یعنی خبر صحیح اعلایی. عقل میگوید که حالا که شارع یک تکلیفی برای شما قرار داده و اون عنوانش رجوع به سنت حاکیه است، خب این سنت حاکیه در مواردی که برای شما قطع آور نیست، به عقل که مراجعه کنیم، عقل میگه به اون سنت حاکیه متیقن الاعتبار مراجعه بکن. متیقن الاعتبار عبارت از همون صحیح اعلائیه. میفرمایند حالا اگر این مقدار برای اون تکلیف شما وافی نباشه، در مرحله بعد اون خبری که نزدیک به این متیقن الاعتباره، یعنی خبر ثقه، اون رو هم میاد حجت قرار میده. اما دیگه مثلا خبر حسن را برای ما حجت قرار نمیده. در مرحله بعد ما باید بیم سراغ احتیاط، یعنی به تمام این روایات به عنوان احتیاط عمل بکنیم. احتیاطم به همون کیفیتی که میفرمایند در بیان دوم ما آمدیم ذکر کردیم که گفتیم اگر خبر خبر مثبت باشه در مقابل اطلاقات و عمومات نمیتونه ایستادگی بکنه، اگر خبر خبر نافی باشه مقید و مخصص عمومات و اطلاقات نمیتونه باشه. این اشکال اول مرحوم آخوند بر صاحب حاشیه. خب حالا مرحوم آخون بعد از خبر سجه مستقیما رفتن سراغ احتیاط. حالا خبر حسن رو هم بخواییم داخل کنیم خیلی مشکل نیست. علایالن اشکال ایشون این است که ما به وسیله این دلیل عقلی شما نمیتونیم بگیم تمام اخبار آحاد زنی حجیت داره. اینجا این نکته رو من عرض کنم، چون دیدم برای بعضی از آقایون هنوز این نکته روشن نشده. ما در دلیل چهارم که برای حجیت خبر واحد داریم به عقل استدلال می کنیم، به عقل استدلال می کنیم به عنوان اینکه خبر واحد را به عنوان یک ظن خاص حجت قرار بدیم. یعنی عقل بیاد خصوص خبر را به عنوان ظن خاص حجت قرار بده. یعنی شما همانطوری که با آیه نبأ، با آیه نفر، با سیره عقلائیه خبر واحد را از باب ظن خاص حجت می کنید، حالا که میایم سراغ دلیل عقلی میخواییم بگیم عقل خبر واحد را از باب ظن خاص میخواد حجت قرار بده. ولذا شما در بیان اول دیدید که مرحوم شیخ انصاری فقط اشکالش این بود که ما تکالیفمون منحصر در اخبار نیست. اون علم اجمالی دوم با علم اجمالی سوم منحل نمیشه. اگر منحل بشه یعنی بشه اخبار، فقط بگیم تکالیف ما فی دائره الاخبار فقط، خب اینجا میگیم آقا این خبر حجت شد از باب ظن خاص. اما اگر گفتیم تکالیف ما فی دائره الاخبار فقط نیست، بلکه دائره علم اجمالی توسعه داره، این نتیجه که خبر از باب ظن خاص حجت بشود ما نخواهیم گرفت. در اینجا دنبال این هستیم که بگیم عقل در دلیل چهارم، چون داریم ادله اربعه میاریم برای حجیت خبر از باب ظن خاص به دلیل عقل که میرسیم، میخواییم ببینیم که آیا عقل خبر را از باب ظن خاص حجت میکنه یا نه. صاحب حاشیه میگه بله، برای اینکه ما مکلف به رجوع به روایاتیم بر طبق حدیث ثقلین. حالا اون روایاتی که برای ما مقطوع الصدور یا مقطوع الاعتبار هست به اونا که عمل میکنیم. عقل میگه روایتی که مقطوع الصدور نیست، مدنون الصدور بر اعتباره، به اونم عمل کن. یعنی صاحب حاشیه میخواد خبر را از راه دلیل عقلی به عنوان ظن خاص حجت قرار بده. این در ذهن شریفتون نیاد که تا اسم عقل اومد دیگه ظن خاص اصلا معنا نداره. ما بعدن که دلیل انسداد رو که انشاءالله همین امروز شروع میکنیم اونجا فرقش رو خواهیم گفت. پس مدعا اینه. اون وقت آخوند به صاحب حاشیه میفرماید شما این مدعاتون اثبات نمیشه. عقل میگه اگر مقتوع الصدور بر اعتبار فبها، اگر نیست برید سراغ اون متیقن الاعتبار که خبر صحیح علاییه. در مرحله بعد برید سراغ خبر موثق. دیگه اسمی از خبر حسن نمیارن. در آخرم میفرماین باید احتیاط کرد به همون نحوی که در بیان دوم آمدیم گفتیم، یعنی خبر اگر من باب الاحتیاط حجت شد، این دیگه عنوان ظن خاص رو نداره، این دیگه حجیت تامه نداره، این دیگه مقید یا مخصص نمیتونه باشه. این اشکال اول آخونده. اشکال دوم آخون می فرمد من ان مجال من ان ثبوت تکلیف به رجوع لسنتی ما لم یعلم به صدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسقون. می فرمد اصلا ما میگیم به شما میگیم آقا شارع که ما رو مکلف به رجوع به سنت کرده اون سنتیست که برای ما معلوم و صدور ولی اعتبار باشه، اما سنتی که لم یعلم اعتبارها ولم یعلم صدورها، چی میگه ما مکلف به این سنت هستیم؟ اون سنتی که تکلیف نسبت به اون مسلمه اونیست که معلوم و صدور ولی اعتباره. حالا این رو هم خواستیم بگیم برای اینکه بحث دیروز تکمیل شده باشه، این مقدار رو وعده داده بودیم که امروز بیان بکنیم. نتیجه این شد ما از عقل نمیتوانیم حجیت خبر را به عنوان ظن خاص بپذیریم. مرحوم آخوند ولو آمد علم اجمالی دوم را با علم اجمالی سوم منحل کرد، اما بالاخره این اشکال وجود داره که اگر خبر را هم ما حجت بدانیم یک حجیت احتیاطیه پیدا میکنه. حجیت احتیاطیه حجیت ضعیفه، نمیتونیم با این خبر در مقابل یک اصلی در مقابل یک اطلاقی ما او رو قرار بدیم. خبر از باب ظن خاص با دلیل عقلی این حجت نمیشه. حجت تامه به این معنا که ما بتونیم این رو مقید قرار بدیم، مخصص قرار بدیم، به این معنا اثبات نمیکنه. شما وقتی با آیه نبأ میاید میگید این جاهدون فاسقون به نبه این فتبینو، میفرماید آقا ما با استدلال به این آیه میگیم اگر عادل خبر آورد حجتون. میگیم حجت یعنی چی؟ حجت یعنی این که این حجت تامه بر یه عموم مقدمه، بر یه اطلاق مقدمه، حکومت داره، ورود داره، تمام این آثار حجیت برش باره. اما اگر ما آمدیم گفتیم این یک حجیت اجمالیه احتیاطیه داره، حجیت احتیاطیه رو مکرر گفتیم، فرقش با حجیت تامه چیه؟ فرق اصلیش اصلا در حجیت تامه میگیم این مضمون خبر ما قال به شارع، اسناد به شارع میدیم. اما وقتی آمدیم خبر را از راه احتیاط حجت قرار دادیم، از راه علم اجمالی، دیگه نمیتونیم بگیم مضمون این خبر استناد به شارع داره. اگر استناد نبود دیگه تقدیم و تأخیر و مقید بودن و مخصص بودن معنا نداره. فقط عملا بله، خب علم اجمالی همینه. شما مثل این است که میگید آقا علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجسه، الان نمیتونید نجاست رو به این ظرف معین نسبت بدید، اما باید اجتناب بکنید. عقل میگه باید اجتناب بکنید. چرا؟ حالا این چرا که انشاءالله بعدا در اصالت الاحتیاط میرسیم. ولی اجتناب نمیشه دا، نمیشه گفت این ظرف معین نجسه اینم نجسه. نه، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو تا نجسه. خب تا اینجا ادله حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص تمام شد. حالا آقایون اون چی که نوشته در خدمتشون هست یه مراجعه بفرمایید، یکی یکی نتیجه گیری کنید، ببینید که ما بالاخره به چه نتیجه رسیدیم. در آیات ما سه تا آیه رو مطرح کردیم، اونجا به چه نتیجه رسیدیم، در روایات به چه نتیجه رسیدیم، در اجماع به چه نتیجه رسیدیم، در سیره عقلائیه به چه نتیجه رسیدیم، در دلیل عقل به چه نتیجه رسیدیم. این رو انشاءالله اگر هر کدام یکی از آیون بتونن این رو بنویسن، در ضمن یک صفحه هم میتونه این نوشته بشه، نتیجه مباحث ما و این بحث های مفصلی که در مورد حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص مطرح کردیم چی شد. حتما حالا یادداشت بفرمایید، حالا اوائل هفته آیندم بیارید، مانعی نداره. این بحث تمام. بحث دیگر که در اصول مطرح شده، آیا ما برای اعتبار ظن به نحو مطلق، به نحو مطلق یعنی حاصل از هر طریقی میخواد باشه، حاصل از خبر واحد باشه، قیاس باشه، غیر ذلک، آیا در اصول و در مقام استنباط ما برای حجیت ظن به نحو مطلق دلیل داریم یا نه؟ چهار دلیل اقامه شده که دلیل چهارمش چه دلیلیه؟ دلیل معروف انسداده. دلیل انسداد یکی از ادله حجیت ظن به نحو مطلقه، لیلا سه دلیل دیگه هم اقامه کردن که حالا بیان میکنیم. پس ببینید ما در باب ظنون دو قسمت داریم، یکی ظنون خاصه، یکی ظنون عامه. ظن خاص اونیست که دلیل خاص بر اعتبار ظن حاصل از طریقها خاص قائم شده باشه، که حتی عرض کردم اون دلیل عقلی هم که تا حالا خوندیم در همین رابطه بوده. اما در ظن مطلق بازم میریم سراغ عقل، بازم این چهار دلیلی که آوردن هیچ کدامش روایتی یا آیه چیزی نیست، تمام ادله عقلیه است، اما عقل است برای حجیت ظن به نحو مطلق، که این چهار دلیل، دلیل چهارمش دلیل معروف انسداد. حالا ما اون سه تا دلیل رو بیان بکنیم، چیزی هم نیست اون سه تا دلیل، تا برسیم به دلیل چهارم. پس به چهار دلیل عقلی استدلال شده. باز تأکید میکنم بین این دلیل عقلی و دلیل عقلی به عنوان دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد مخلوط نفرمایید. وجه اول یک صغرا داره و یک کبرا. صغرا این است که ظن به یک تکلیف از هر راهی میخواد حاصل بشه ملازمه دارد و مستلزم با ظن به ضرر بر مخالفته. اگر در یه موردی ما ظن به تکلیف پیدا کردیم، یعنی گفتیم 70% اینجا یه وجوبی هست، یه حرمتی هست، ظن به این تکلیف ملازمه دارد با چی؟ با اینکه من اگر با این تکلیف 70% مخالفت کردن، یک ظن به ضرر پیدا بکنم که گرفتار ضرر میشه. وقتی من با تکلیف مخالفت کردم، تکلیف 70% برای ما 70% احتمال ضرر میآورد. این صغرا. پس صغرا چی شد؟ ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر بر مخالفت. کبرا این است که دفع ضرر اونم ضرر ظنی عقلا واجبه. عقل میگه دفع ضرر مظنون واجبه. عقل میگه اگر 70% 80% احتمال دادی گرفتار ضرر بشی، مراقبت کن گرفتار ضرر نشی. حتی اینجا این نکته رو من اضافه کنم، برخی از بزرگانم دارن در کلماتشون، این کبرا اختصاص به معتزله و عدلیه نداره. حتی اشاعره که حسن و قبح عقلی را منکرن، اشاعره که احکام را تابع مصالح و مفاسد نمی دانن، اینا هم این مقدار را قبول دارن. اشاعره اگر ازشون سوال بکنیم که آقا دفع ضرر مظنون عقلا واجبه یا نه، میگن بله. برای اینکه اشاعرم بالاخره میگن انسان نباید عمل سفیهانه انجام بده. اگر یه عملی شما 70% 80% احتمال ضرر درش میدی، خب اینجا عقل میگه نباید انجام بدید. ولی اینطور نیست که اشاعره، حالا ما در بحث حسن و قبح عقلی این رو بیان کردیم، این چنین نیست که اشاعره بحث عقل را به طور کلی تعطیل کرده باشن. بگن آقا عقل ما اصلا دورش رو یه خط قرمز بکشیم هیچی نمیفهمه. نه، این کبرا رو اشاعره هم حتی قبول دارن، دفع ضرر مظنون عقلا واجبه. خب نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ نتیجه این صغرا و کبرا این است که عقل میگه اینجایی که احتمال تکلیف میدی، اینجایی که ظن به تکلیف داری، چون ظن به ضرر هست پس تکلیف رو چیکار کن؟ انجام بده. این بیان اول. در رابطه با این دلیل برخی صغرا رو منع کردن، در جواب از این دلیل برخی کبرا رو منع کردن، برخی فرمودن صغرا علا تقدیر ممنوعتون و کبرا علا تقدیر آخر ممنوعتون. خب حالا اینجا بچه بگیم ما اینجا اولین مطلب این است که میگیم این صغرا ممنوعه. اگر مراد از ضرر ضرر اخروی باشه، شما که میگید ظن به تکلیف مستلزم ظن به ضرر بر مخالفته، این ضرر اگر مراد ضرر اخروی باشه، صغرا ممنوعه کبرا صحیحه. یعنی به عقل که مراجعه میکنیم، عقل میگه دفع ضرر و اون عقاب اخروی واجبه. اما صغرا که بگیم ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت و ضرر اخروی هست، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ضرر اخروی که عقوبته، عقوبت موضوعش کجاست؟ معصیته. عقوبت بر صرف مخالفت با تکلیف واقعی مترتب نمیشه. الان خیلی تکالیف ما در واقع داریم، خبرم نداریم داریم مخالفت میکنیم. عقوبت بر صرف مخالفت با تکلیف واقعی محقق میشه. عقوبت جاییست که شما معصیت کرده باشه، معصیت جاییست که شما تکلیفی برای شما منجز شده باشه، به شما رسیده باشه، برای شما منجز باشه، شما باش مخالفت بکنید. پس اگر شما یه ظن به تکلیف واقعی پیدا کردید، این ظن به تکذیب معناش این است که تکذیب به شما واصل نشده، برای شما منجز نشده. وقتی منجز نشده، اگر عملا مخالفت با او کردید، دیگه عقوبتی در کار نیست. به عبارت اخرى، ما اگر بخوایم بگیم ظن به تکلیف مستلزم ظن به عقوبت اخرویه، باید در شبهات بدویه حتی بعد الفحص هم ما باید احتیاط بکنیم، چون در شبهات بدویه حتی بعد الفحص هم احتمال تکلیف واقعی موجود هست. اون چه احتمالش از بین نرفته که اگر صرف احتمال تکلیف واقعی شما رو گرفتار عقوبت بکنه، باید در شبهات بدویه بعد الفحص هم ما بگیم احتیاط واجبه، در حالی که احدی چنین حرفی رو نزده. باید در علم اجمالی بگیم احتیاط واجبه. عرض میکنم که پس این نکتش این شد. حالا علم اجمالی رو اینجا همون شبهات مدریجه بعد الفحص باید بگیم احتیاط در اینجا واضحه و کسی چنین حرفی رو نزده. خب مرحوم آخوند اینجا وقتی میخوان صغرا رو منع کنن، روی این که ضرر ضرر اخروی باشه یه عبارتی دارن. عبارت اینه: العقل و ان لم یکن مستقلا به استحقاق العقاب علی المخالفه. عقل مستقل در استحقاق عقاب نیست اونجایی که کسی مخالفت بکنه، باید منجز شده باشه. صرف مخالفت، این که الان عمل من مخالف تکلیف واقعیه، عقل مستقل در استحقاق عقاب نیست. ولکنه غیر مستقل به عدمه ایضا، مستقل به عدم عقاب هم نیست. یعنی میگیم عقاب محتمله. عقاب وقتی محتمل شد، عقل میگوید که دفع ضرر محتمل واجبه. آخون میگه ولو اینکه اون جایی که مخالفت عقل مستقل به عقاب نیست، اما مستقل به عدم عقاب، که بیاد مستقلن بگه در اینجا عقابی در کار نیست، عقل چنین حرفی نمیزنه، بلکه حکم وجود دفع ضرر محتمل میکنه. اشکالی که اینجا محشین و مرحوم آخون داره این است که شما با این حرفتون جلوی قاعده قبح عقاب را بیان رو میبندید. اگر کسی مثل خود شما آخون قاعده قبح عقاب بلا بیان که مکرر گفتیم قبح عقاب بلا بیان، بلا بیان چی؟ واصل، این تو ذهنتون بمونه. عقل میگه عقاب بلا بیان، نه بیانی که در واقع شده باشه، قبیحه یعنی بلا بیان واصل. اگر بیانی به شما نرسیده باشه، اینجا عقاب قبیحه، اما اگر بیان رسیده باشه عقاب قبیحه نیست. خب نتیجه میشه اگر در یه جا تکلیفی باشه به ما نرسیده باشه، عقل اینجا میگه عقاب چیه؟ قبیحه. و این بیان شما با اینکه خودتون قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول دارید سازگاری نداره. پس ما اگر مراد از این ضرر عقوبت باشه، صغرا رو قبول نداریم، کبرا درسته. اما اگر مراد از این ضرر ضرر دنیوی باشه، اینجا هم میتونیم بگیم هر دو، هم صغرا هم کبرا ممنوعه، هم میتونیم بگیم که فقط کبرا ممنوعه. چطور؟ الان اولا این سراغ کبراش، کبرا دفع ضرر محتمل واجبه. فرض کردیم این ضرر ضرر چیه؟ ضرر ضرر دنیویه. فرض کردیم ضرر، ضرر دنیویه، آیا عقل دفع ضرر دنیوی را، ضرر مظنون رو واجب میدونه؟ نه. حتی مواردی که یک ضرر دنیوی متیقرم باشه عقل گاهی اوقات جایز میدونه. بعضی از موارد داریم که ضرر دنیوی متیقن هم هست اما یک غرض اغرایی برش مترتب بده. انسان میدونه که الان از این عرض میشود قوم میخواد بره تهران یه معامله انجام بده، منافع خیلی خوبی داره، اما میدونه در راه یه کسی میگیره رو کتک میزنه، یه ضرر دنیوی متیقنه. اما وقتی چون یه قرض مهمتر در کاره عقل میگه مانعی نداره. یعنی ما نه تنها برای دفع وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل دلیل نداریم، بلکه بعضی از موارد ضرر دنیوی متیقن رو عقل تجویز میکنه. این راجع به کبرا، میان سراغ راجع به صغرا. ولا تلغو بعیدی کن تلت تحلو کن او در او بلید اون آیه اصلا مربوطه به الغاء نفس در چیز نیست، او در مورد انفاقی که زیاد مالتون رو انفاق نکنید که خودتون به هلاکت میفتید. خیلی خوب، بله، حالا ارشاد هم از ساده معلومه که اون اوگمتیز باشه. حالا ببینید الان بخواهیم این عرض کنیم، ما یه مواردی رو داریم عقل میگه، وجدان میگه، ضرورت هم میگه. شما حالا ببینید الان بخواهیم این عرض بکنم، این هم یکی از بحثای مهمیه که هنوزم خیلی در فقه ما منقه نشده. اضرار به نفس، اگر یک کسی بخواد به نفس خودش اضرار وارد بکنه، اضرار به نفس آیا حرامه یا نه؟ به عقل که مراجعه کنیم، عقل میگه در موردی که منجر به قتل میشه بله. یک، خودکشی رو عقل میگه حرامه، میگه ممنوعه. اونجایی که منجر به قطع یه عضوی از اعضاء بدن میشه، یک کسی بخواد دستشو ای من دو تا دست زیادم حوصله ندارم هر روحم رو خودم ببرم، یکیشو بخواب قطع کنم مثلا، عقل ممنوع میدونه. اما حالا اگر فرض کنید که یک کسی بخواد خودشو مریض بکنه، عرض میشود که یه ضرری بر نفس خودش وارد کنه، نه ضرر متنابه، ما دلیل نداریم بر حرمتش، ما دلیل نداریم بر حرمتش، نه عقلا بر ممنوعیتش دلیل داریم، حتی شرعن هم شاید دلیل نباشه. حالا یک کسی چاقو رو بگیره بخواد اینقدر خراش بیندازه توی دستاش، خونم جاری میشه، یه ضرره، ولی نمیتونیم این داره کار حرامی انجام میده. حالا لاغرم بحث خیلی داره، بله بحث خیلی داره. حالا یه حاله این چنینه که ما در این گونه موارد باید بر قدر متیقن از مواردی که ضرر ممنوعه اکتفا کنیم. پس اگر مراد از ضرر ضرر دنیوی باشه، این کبرا ممنوعه. حالا اگر ضرر ضرر دنیوی باشه، صغرا هم ممنوعه که بیانش رو فردا عرض میکنم انشاءالله.